بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما هفته گذشته روایاتی که عرض کردیم استفاده میشه که در عصر غیبت امام علیه السلام حکومت‌های حقیقی تشکیل میشه و تمام نکتم اینه، اینو توجه بفرمایید که لسان روایات لسان تأییده. ما گفتیم اگر اون روایات مانعه رو داریم، این روایات هم داریم و بر اساس موازین اجتهاد باید اولا ببینیم اینا تعارض داره یا نه. اگر تعارض داره ببینیم کدام گروه مقدمه بر دیگری. در درس هفته گذشته، در واقع دو هفته قبل، سه تا روایت خواندیم. احیانا اگر فضلایی نبودند اجمال بحث رو تو ذهنشون باشه. روایاتی که عرض کردم دلالت میکنه بر زربر تشکیل حکومت‌های قبل از قیام حضرت و تأیید اون قیام‌ها و حکومت‌ها، و اینا رو میخوام بگیم معارض با اون روایات گذشته. نکته ای که دو هفته پیش عرض کردیم تو ذهنتون باشه، گفتیم این روایات ما نمیگیم تک تک سند داره، عموم این روایات از نظر موازین رجال ضعیفه، ولی نکته اینه که وقتی انسان همه این روایات رو در یه نظام حلقوی کنار هم میبینه، اطمینان به صدور پیدا میکنه، اطمینان به صدور پیدا میکنه و ما همینو کار داریم، بیشتر از این نمیخوایم. حالا خب لازمه که چند روایت دیگه هم با هم پیش ببریم و انشاءالله نتیجه گیری کنیم. ببینید اون سه روایتی که من دو هفته پیش آوردم از متون شیعه بود، اما روایاتی هم داریم از متون اهل تسنن. یعنی میخوام بگیم این باور یه باور اسلامیه، نه باور مذهبی. روایات هم شیعیان دارن هم سنیان. یه نکته دیگه هم بگم، من فکر میکردم تو برگه آوردم، امروز که داشتم مطالعه میکردم که بیام کلاس دیدم که نیاوردم اون روایت رو، دیگه گذشته بود داشتم میاوردم برای کلاس. یه شبهه‌ای رو بعضی از شما فضلا دو هفته پیش مطرح کردید که مثلا این روایات شاید نظر به قیام خود حضرت داره، که ما اصرار داشتیم میگیم نه، یه قرائنی داریم که انحصاری به قیام خود حضرت نداره. اما تو برخی از این روایات که عرض کردم، من فقط آدرس دادم ولی متن رو نیاوردم، اینه که امام یا پیامبر میفرمایند اینا یوتعون للمهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا زمینه رو آماده میکنن، زمینه رو آماده میکنن، معناش این نیست که خود قیام حضرت باشه، یوتعون للمهدی تا آخر. حالا میخواد روایت رو باز عرض کردم، اینو من نیاوردم، فقط آدرس دادم. نه اینجا چون ممکنه ما بگیم که مثلا تشکیل حکومت ما فکر میکنیم یه مشکلی داره که ما درکش نمیکنیم. اینجا نهایتاً درک عقل رو معارض قرار بدیم، نه به عنوان مرجع. اونجا مسئله سرتاپا عقلی بود، اما اینکه حالا به یه شکل خاصی حکومت اسلامی باشه، حکومت اسلامی در اصل غیبت، این مسئله عقلی نیست. این یه نکته، اجازه بدید من هستم همراه شما. یه نکتم اینه که ببینید، ما تو بحث‌های خارج یه آشنا هستی، باید همه مذاهب و مسالک رو در نظر بگیریم. ما الان با کسانی وای مواجهیم که 40 سال به این روایات کل رایت قبل قیام قائم طاغوت مواجهیم دیگه. اگر بتونیم با ادبیات خودشون هم باشون برخورد کنیم، ولذا من اگر امروز اجازه بدن دوستان و شما اجازه بدید، اون بحث عقلی رو آوردم که به عنوان یه جهتی که با اینا مقابله میکنه، بله، نه اینکه مسئله رو عقلی بکنم. پس دو جهت داره، یکی اینکه ما باید پاسخ اینا رو هم بدیم، ولی من بگم بله مسئله عقلیه، اینا روایات هم کذا، این جواب اونا نشد، مسئله که ما رو قبول ندارن. به نظرم ما دستمون بازه. اجازه میدید آقایون نگاه بفرمایید حدیث 4 صفحه 22 هستیم دیگه، صفحه 22 شماره 4 دیگه ورقم نزنید. انا اهل بیت، این روایت از ابن ماجه هست تو باب خروج المهدی علیه السلام، که میدونید از کتابهای ششگانه معتبر اهل تسنن، سنن ابن ماجه. انا اهل بیت اختار الله لنا الاخرت على الدنيا و ان اهل بیتی سیلغون بعدی بلاءن و تشریدن و تطریدا حتی یعطی قوم من قبل المشرق معهم رایات و سودن فیسالون الخیر فلا یعتونه. درخواست یک مطلبی میکنن بهشون نمیدن، فیقاتلون، مقاتله میکنن. حالا از اینا بفهمیم که حکومتشون هم حکومت نر نیست که مثلا حرکت فرهنگی میکنن، نه، میگه فیقاتلون، فینصرون، از طرف مردم کمک میشن، یا مثلا خداوند کمکشون میکنه. فیعتون ما سعلو، اونی که میخواستن. ظاهرا این نظر به این داره که از یه حکومتی، از یه جریان چیزی رو میخوان بهشون نمیدن، بعد تسلیم میشه اون حکومت جائر، اما اینا دیگه کوتا نمیان. فلا یقبلونه حتی یدفعوها الى رجل من اهل بیتی فیملعها قسطا کما ملعوها جورا فمن ادرک ذلک منکم فلیأتهم ولو حبوا علی الثلج، یعنی به هر شکلیه، ولو باید از سرما و از گزند حوادث هم در امان نیستند، بشتابن به اینا ملحق بشن. ببینید این روایت یک نقطه مشکوک داره، ما همه جهات رو باید در نظر بگیریم. این که حتی یعطی قوم من قبل المشرق معهم رایات و سود، پرچم سیاه. خب این پرچم سیاه مال بن العباس بود دیگه، حتی ابو مسلم خراسانی هم که دعوت میکرد خراسان رو به بن العباس، اینا هم شعارشون پرچم سیاه بوده دیگه، رایات سود. اما بعدش که میاد میگه اینا درخواستی دارن نمیدن، فیقاتلون و یاری میشن قبول نمیکنن، تا میرسه به اهل بیت، این دیگه مشخص میکنه که اون قوم گمراه نیستن. این باید یه جمعیتی باشن که شاید تا الان هم نیومدن هنوز، چون رایات سود با این ویژگی ها. ببینید این مسلم مقدمه است، یعنی چون میگه که بعد میدن به رجلی از اهل بیت من، و به نظر ما این رجل من اهل بیت من نباید مهدی باشه، چون در روایات پیامبر اسلام، این روایت هم بگم بهتون از پیامبره، این روایت رو ابن ماجه از پیامبر نقل میکنه، اینم که اولش داره انا اهل بیتن، یه وقت کسی نگه خب پیغمبر که نمیگه انا اهل بیتن، پیغمبر از اهل بیت خارجه. اینا قبلا براتون توضیح دادیم چی گفتیم فضلا، میخوام حافظه ها رو، ما یه اهل بیت نبی داریم یه اهل بیت نبوت داریم، اینا رو دقت کنید. اهل بیت نبوت خود پیامبرم داخله، این که میگیم السلام علیک یا اهل بیت نبوت تو زیارت جامعه، خب خود پیغمبرم شامل میشه. یا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه اهل بیت نبی. قدر مسلم این آیه خود پیغمبره، و مسلم که میگم مفهوم نداره ها، و ائمه اهل بیت، اما اونجا اهل بیت نبوته. اما اگر اهل بیت به پیغمبر اضافه بشه مثل خط بعدش و ان اهل بیتی، این اهل بیتی دیگه شامل پیغمبر نمیشه. پس این حدیث قول پیغمبره و انا اهل بیت نمی و قرینه نشه که فکر کنیم مال غیر پیغمبره. جناب ابن ماجه هم به پیامبر نسبت میده. خب ببینید این حدیث به همین قرینه که میگه اینا دست به شمشیر میبرن، پیامبر عظیم الشان هم هر جا از امام زمان یاد میکنن به اسم مهدی یاد میکنن، لازمی میگن الی رجل من اهل بیتی. حتی اگر بر فرض رجل من اهل بیتی هم حضرت مهدی باشه، این مقاتل مقدمه شه. چنانچه یه حدیث دیگه داریم که همینو میاره، میگه یوتعون للمهدی. به نظرم تو خود ابن ماجه باشه، من چون دو سه هفته است که قبلا دیدم، یوتعون للمهدی. آقای بغدادی کجاست؟ تو ماجه بود اونم هست، یوتعون للمهدی دیدم برگش. بله، از این جهت این مطلب میاد به قبل از ظهور حضرت. خب حدیث بعدی رو دقت کنیم، این سهمش همینقدر بسه. رسول خدا، خب اون جریان دیگه، چون یه دفعه که پر نمیشه، میگه فیمله اوها، یعنی نه فیمله اوها جمعه، یعنی این مجموعه، اون مقدمه و اون ظلم مقدمه، تدریجا این کارو میکنن.
که اون رجالی که
میدن
به
نهده
بعدی شما
فرمایید
فقط با اسم
از رتان حال، من اون یه جهت بود، یه استبعاد بود، ولی رو این توقف نکردم. درست؟ اشکالم نداره که اینا قیام کنن به رجالی از اهل بیت بدن، متا اینا چون یوتعون للمهدی، احادیث رو با کمک همدیگه معنا کنیم. قهران حضرت مهدی هم میاد، وقت این مجموعه یملعوها قسطن کما ملعوها جورن، فعل مضارع هم هست دیگه، استمرار داره. بله، ضمن اینکه من رو این تاکید نکردم، لذاتی زود پریدم، گفتم اولا این یه نکته است، یه نکته اصلا خود حضرت مهدی هم باشه، اما قبلش مقدم است. سایر روایات هم باید در نظر بگیریم علما، ما باید روایات رو یفسر تفسر بعضها بعضا، اینم در نظر بگیرید. میخوام من این سه تا تمام بشه، یک کمی جلو بریم. حدیث جابر هست، این دیگه که هیچ شبهه‌ای باقی نمیذاره برای قبل از حضرت. لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه، همیشه تاریخ بخشی از امت من مقاتله میکنند، گویا یعنی این جنگ و این جهاد وجود داره. یقاتلون علی الحق، این علی الحق که میگن قهرن لسان تعییده. ظاهرین، حالا ظاهرین یعنی پیروز یا یعنی به طوری که به چشم میان، ظهور دارن، یه جریان خفیفی نیستن الی یوم القیامه. خب این دیگه نداره قبل از قیام، این داره همیشه لا تزال دیگه، همیشه. منطقه خب اگر بخوام همیشه استفاده کنیم، چون فقط این روایت رو داریم و روایت بعد یه مقدار مشکل میشه، چون ما الان داریم از مجموعه میخوام استفاده کنیم فضلا. هر وقت میخوام از مجموعه روایات استفاده کنیم باید از قدر بفرمایید، از قدر متیقنش استفاده کنیم، و الا اگر یه روایتی یه ویژگی خاصی داره اون دیگه باید سندش تمام باشه. حدیث بعدی هم در همین راستاست، لن یبره هذا الدین قائما، این دین همیشه قائم، یعنی اسلام هیچ وقت غائب نمیشه. اگر یه جام غروب کنه یه جای دیگه طلوع میکنه، که اگر دقت کنید این بخش از حدیث چندین آیه قرآن تاییدش میکنه، این بخش از حدیث، یریدون لیطفئوا نور الله به افواه والله متم و نوره، یا دو تا آیه دیگه هم هست، سه تا آیه تو این زمینه در قرآن داره. لن یبره هذا الدین قائما، اینجاش مهمه، یقاتل علیه اصابت من المسلمین حتی تقوم الساعه، مقاتله میکنن یعنی وای میسن پای این دین، اگه نیاز به شمشیرم باشه شمشیر به کار میبرن تا اینکه ساعت، حالا منظور از ساعت یعنی ساعت قیامت یا ساعت ظهور، ساعت ظهور حضرت. اگر بگیم نه حتی زمان خود حضرت هم مثلا ممکنه، این که مسلمه بخشی از اصل ظهور حضرت هم با مقاتله سپری میشه. بعضی از روایات هست که حکومت حضرت 70 ساله، بعضی ها هست 40 ساله، اشتباه نکنم یا 30 ساله. بعضی علما جمع کردن گفتن 70 سال با 30 سال یا 40 سال منافات نداره، 70 سال کلش، اما 30 سال و 40 سال بدون مثلا درگیری و مقاومت، یعنی یه حکومت آرامی که دیگه جنگ نیاز نباشه، یا بشریت چون حکومت حضرت هم جهانیه توش جنگ نداره، پس معلومه یه مدتی حداقل کشاکش و اینا هست. میخواستم میگم این ممکنه ساعت مراد ساعت قیام باشه، وقتی اینجور دوجیهش کنیم. ببینید فضلا، از این دست روایات ما داریم که من آدرس دادم از منابع اهل تسنن، دو هفته قبل که از منابع شیعه آدرس دادیم، چند تا نکته عرض کنیم و روایات رو تمام شده تلقی کنیم. ببینید همونطور که عرض کردم ما نمیخوایم به تک تک این روایات استناد کنیم، همونطور که در روایات مانعه هم یادتون باشه گفتیم تمسک به تک تک غلطه، این روش درستی نیست. ما اسمشو گذاشتیم مدرسه ای، که اگر یک مسئله 10 تا 8 تا روایت داره هی دونه دونه بریم سراغش مناقشه سندی کنیم، خداحافظی کنیم، کاری که معلوم آقای خویانا اینجوری تو خیلی وقتا این بحث ها انجام میدن. اونا چون مبناشونه که خبر ثقه حجته، میگن خب اینا ثقه نیست. اما اگر گفتیم نه، اخبار باید در کنار هم دیده بشه، نهایت اینه که شما از ویژگی های هر کدام استفاده نکنید ولی از مجموع استفاده کنید. بر این اساس من به شما عرض کردم ما اطمینان داریم به صدور روایات مانعه، اونه که به عنوان روایت مانعه تلقی میشد، چنان که اطمینان داریم به صدور روایات همین تأیید که یک قیامهای قبل از ظهور حضرت تشکیل میشه. مخصوصا ببینید از اهل تسنن، چون اینا داعی هم نداشتن که مثلا مسئله مهدویت رو ترویج کنن، ترغیب کنن، چنان که جالبی بدانید اینا خب معمولا با قیام ها مخالف بودن و اولوالعمر که تصور میکردن دیگه نمیخواستن بگن باید مقابله بشه. به این خاطر ما برای روایات اهل تسنن در این قسمت، در این قسمت توقف بیشتری معتقدیم در موردش باید بشه. روایات شیعه هم که هست اجمالا در این که مضمون از ائمه صادر شده بحثی نیست و در این که سند تک تک نیاز ندارد بحثی نیست. ضمن این که یادتون باشه ما مثل روایت عیسی ابن قاسم رو داشتیم، روایت عیسی از نظر سند بسیار محکم بود و حضرت در اونجا می فرمودن یه دفعه یک کسی مثل زید قیام میکنه، خب باید رفت دنبالش، چون الی رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله دعوت میکنه و فرمودن مثل زیدی اگر پیروزم بشه به اهلش واگذار میکنه. اما یه دفعه نه، یک کسانی قیام میکنن، مخصوصا این روایت مال امام صادق زمانی هم بوده که از هر گوشه مدینه و کوفه یه نفر بلند میشد، فرمودن اینا میخوان چه کار بکنن؟ اینا حالا که هیچ کس ندارند دل در جای دیگه دارن، مثل خود ابو مسلم که تعهد با بنی العباس داشت، دیوای به روزی که چند تا جمعیت هم دورشون جمع بشن. خب ببینید اینا رو هم ما داریم که به نظر من اینا کاملا میتونه شاهد صدقی برای جمع بین این اخبار باشه. ولذا من توی برگه‌ای که الان دستتون هست 23 24 اصلا این روایت اصلا تعارض نداره که حتی ما بخوایم سراغ مرجحات و این حرفا بریم، تعارض نداره. باید ببینیم که هر کدوم از این روایات چه بخشی رو به اصطلاح پشتیبانی میکنه. حالا یه نکاتی دیگه ادامه عرض میکنم که مطلب روشن بشه، انشاءالله تمام کنیم این بحث رو. ببینید این روایات که براتون خواندیم، یه توصیه‌ای که من دارم اینه که ما از تطبیقات پرهیز کنیم، چون این کار متاسفانه صورت گرفته. مرحوم جناب مجلسی وقتی روایت ابو خالد کابلی رو نقل میکنه تو صفحه 21 هست، روایت ابو خالد، اونجا ذیلش میگه که لا یبعد ان یکون اشارتن الی دولت صفویه شیدها الله تعالی و وصلها به دولت القائم. میگه بعید نیست که این روایات ناظر باشه به حکومت صفویه. خب حالا باید محضر آقای مجلسی بگیم روحت شاد. اون اشرف قندهاری اومد با 10,000 سرباز بساط صفویه رو تو اصفهان جمع کرد دیگه، و چه بلایی هم برای سر ایران و اصفهان آوردن دیگه. پس این که نشد، لا یبعد نشد. بعضی ها که بعد از انقلاب بحثا رو داشتن، البته ایشون خب نمیشه خیلی اشکال کرد، چون میگه یحتمل، یحتمل که این ظهور این روایات اشاره باشه به قیام مثلا انقلاب اسلامی و امثال ذلک. سعی کنیم دوستان از این تطبیقات، مخصوصا اگر حالا جناب مجلسی و برخی از آقایان به شکل لایبعد و بی احتیاطی لایبعد یا احتمال، ولو بعد گفته شده کما لایخفا، اینجا مرحوم آقای منتظری وقتی بحث میکنه تو دراسات میگه لا یبعد، نمیگه لا، میگه یحتمل انتفاق انتباق مفاد این اخبار علی الثوره الاسلامیه فی ایران کما لا یخفا. اگه این کما لا یخفاش نبود خب هیچ احتمال که اشکال نداره و ما آرزو میکنیم همینطور باشد انشاءالله. اما این کما لا یخفاش مقداری کار سخت میکنه. دیگه بعضی ها که دید اصلا کتاب نوشتن به عنوان قطع، یه شواهدی هم گاهی مثلا تو بعضی روایات، آقا یه جا هست که مثلا میدن به اهل بیت روح الله، این کلمه روح الله هم تو بهار اومده. حالا این روح الله یعنی روح الله علم یا روح الله یعنی روح الله معنا؟ خب اینا نکته‌ای که دوستان من میخوام عرض کنم اینه که اگر از این روایات استفاده میکنیم عصای احتیاط، حتی آدم خیلی خوشش میاد قضاوت قطعی بکنه و اما این کار رو نکنیم دیگه. حالا بعضی خوابها و بعضی از این رمانها و فلان آقا گفت که پیرها حتما میبینن و جوانها منتظر باشن و یه مقداری دوستان اینجور نکنیم با معارف دین، با نصوص دینی. این تراث مفت دست ما نرسیده. بخونیم زندگی علما رو. اینم که من گاهی بعضی حرفا رو دارم، شما که ما رو میشناسید، گفت که بر بخیل درود مباد، حال بعضی میگن لعنت، من نمیگم بر بخیل درود مباد، اما این که ما هی اصرار میکنیم معارف دین رو باید مجتهدانه فهمید و مجتهدانه رفت سراغ این معارف، خواب و نمیدونم حتی استخاره و این چیزها رو نیاریم تو مسائل، این قصه ها رو بله یه دفعه یک مورد اخلاقی ثابته، اما این تطبیقات این انتباهی میدیم. تازه قبل از جناب مجلسی برخی ها در ارتباط به حکومت مغول اینا اصحاب حله این کار رو کردن. این یه نکته. نکته دیگه ببینید ما داریم چه کار میکنیم؟ بفرمایید شما تنها بگید.
چه معنی داره که در مورد همون صفویه یا در مورد مغول یا در مورد همین انقلاب ما همش رو مقدمه بدیم؟ یا همونطوری که روایت همینطور پر بودن دیگه، لا تزال و این هم بود که یه جریانی هست که این داره پیش میره.
نه، وقتی که روایت جابر مورد خاصه یه دفعه میگیم یه جریان، این خوبه بله، اتفاقا ما همینا رو شاهد میگیریم برای جواب اون روایات. اما بگیم این جناب مجلسی وقتی روایت ابو خالد رو نقل میکنه بعد میگه بیانون، میدونی که مجلسی بیانون داره تو بهار، بعد میگه لا یبود این جمعیت خاصی که تو این روایت ابو خالد اینا باشن که میرن دست مهدی، خب نشد دیگه، فاصله افتاد دیگه، این طوریه. پس فرمان شما، من اینجور میگم به عنوان یه جریان نگاه کنیم خوبه، اما بگیم مراد حضرت از این جمعیت و این قوم اینه، شما چه میدونید؟ شاید تا 20 هزار سال دیگه هم آقا ظهور نکردن، همه اینا جابجا شد، زیر و رو شد و بعد مثلا یه جمعیت اومد. اینجوریه، انطباق ندیم. اگر اجازه بدید من نکاتی بگم شاید در ادامه مشکلات حل بشه، ما هنوز که تمام نکردیم. ببینید فضلا، تو مسائلی مثل مسئله محل بحث ما که این روزه ها رو من تو برگه نخوندم ها، حالا دارم میخونم. ببینید تو مسائلی مثل مسئله بحث ما که گفتگو از جواز یا وجوب مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت، این خب فضلا میدونید یه مسئله ساده ای نیست، مثل مسئله شکی بین 3 و 4 نیست که آدم به یه روایت نگاه کنه تمام. تو اینجور مسائل هم باید روایات نگاه بشه، البته همه جانبه، عجلم نشه، و هم سیره های عملی معصومی. لذا من مطلبی که الان میخوام بگم الان میخوام ورود کنم در واقع ورود به سیره عملی حضرات معصومینه، سیره ای که شرایط زمان و مکانش هم مشخصه. ببینید ما در طول تاریخ دو تا رفتار از حضرات معصومین میبینیم. نسبت بسیاری از قیام ها حضرات موضع سلبی داشتن، مثل قیام خراسان، اهالی خراسان، اهالی بصره، قیام بن العباس، خیلی از این قیام های بن الحسن، ابراهیم، عبدالله، اینا ابراهیم محمد فرزند عبدالله ابن حسن، خب اینا بخواستن امام صادقو بکشونن تو قیام دیگه که حضرت مقاومت کردن، خواندیم قبلا، یه جا نامه رو انداختن تو آتش، یه جا گفتن این اونو میکشه، قبلا داشتیم. اما میبینیم که حضرات معصومی نسبت به بعضی از اقدامات موضع سلبی نداشتن. دو تا نمونهشی که قیام زیده، البته نمیگیم ورودم کردن ها که بگن سرباز بدن فلان، اما لسان تأیید بوده. یکی هم جریان حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالبه که معروف به شهید فخر. خب میدونید که این حسین ابن علی با اون امام حسین ابن علی علیه السلام اشتباه نگیریم، حسین ابن علی قیام میکنه از مدینه و حتی تشکیل و حکومت میده، ارتش درست میکنه، میره که مثلا مکه رو بگیره. خب در بین مدینه و مکه بن العباس اینا رو از پا در میارن و کشته میشن. منطقه شهید فخر، اگر دوستان مکه مشرف شده باشن، اونجا یه جای خاصی دارن، هنوزم هست، تا یکی دو سال، حتی یکی دو سال پیش که من نرفتم، ولی 7-8-10 سال پیش که رفتم بود، هنوزم این منطقه حصاری داره، حالا ممکنه برداشته باشن، ممکنه هم هست باشه، یعنی همون تو خود ورودی مکه است، حالا اون زمان ورودی بوده، الان که شهر مکه گسترش پیدا کرده. لسان تأییده، مثلا کشته های اینا رو در برخی از روایات به عنوان شهید یاد شده. خب اگر یه جریانی باشه، ولو رهبریش هم رهبری خوبی باشه، ولی مورد رضایت معصومین نباشد، به عنوان شهید تلقی نمیشه. البته کسی بخواد دوستان متر رو خشخاش بگذاره، من گاهی شوخی میکنم میگم رو ناف خشخاشم بذاره که دیگه حسابی سخت بگیره، اگه بخواد متر رو دل خشخاش بذاره، ممکنه بگه تو اینها صراحتی ما نمیبینیم به اصطلاح از تأیید خود قیام. ولی به نظر ما همی که عرض کردم، حضرات معصومینی که سنجیده صحبت میکنن، شهید انگاری کشته های همراه حسین ابن فخر، روایت هم حالا تو برگه هست دیگه، من شما رو معطل نمی کنم، چیز سنگینی نیست که بخوام توضیح بدم. به نظر ما روایاتش هم که میدونید منافات با تقیه داره. مثلا وقتی سر حسین رو آوردن پیش، فکر کنم موسای عباسی بود یا عیسی بود، تو اون روایت امام کاظم هم حضور دارن، حضرت اونجا ابراز ناراحتی میکنن، اینا خلاف تقیه است، ولذا شبهه این که جعل شده باشه و دروغ باشه به نظر ما مشکله. لذا ما تو برگه نوشتیم نه مناقشه سندی درسته، نه مناقشه دلالی. اجمالا از رفتار معصومین هم ما میتونیم بفهمیم که حضرات نگاه میکردن به قیام، به جنس قیام. این تو نبود که یه خط قرمز داشته باشن که کل رایتن، هر کم میخواد پرچمدارش باشه، به هر قصدی باشه، به هر انگیزهی باشه، فهو چی؟ تاغوت. علما اضافه کنید به اینها برخی از روایات عام. فضلا این روایت رو شما چیکار میکنید؟ لولا حضور الحاضر، اون فرمایش معروف امیرالمومنین تو نهج البلاغه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی چی قاربها. حضرت میخوام بگن برخلاف رقیب من مثل معاویه و کسانی که قبل از من بودن، اون سه نفر، من دلی به حکومت نبستم. ادامه همین جام هست که فکر کنم همین خطبه باشه که به اندازه اون چه که از فکر کنم این باشه بینی بز بیرون میاد، حالا اگه وقت دوستان حضور ذهن بیشتر دارن ارزش نداره. اما چه کنم، حضور الحاضر که هست، اینایی که اومدن با حضرت بیعت کنن، با این حضور الحاضر میشه قیام الحجه به وجود ناصر. اینا رو در نظر بگیرید. از اون برم خداوند از عالمان دین عهد گرفته، اخذ الله علی العلماء. حالا شما بگو منظور از علما علی ابن ابی طالب 11 فرزندشون هستن، خب چرا؟ به چه دلیل؟ علی العلماء، بله، نگفته علی هر جنرالی، برخلاف اهل تسنن که میگن هر که رسید کودتان کرد کسا، نه نه اون نه اون، علی العلماء ان لا یقار رو، این که قرار نگیرن علی کذت ظالمه، سیری ظالم. حالا این سیری یعنی سیری از ستم یا سیری از شکم، به هر صورت ولا سقب مظلوم، نسبت به گرسنگی بیچارگی مظلوم قرار نگیرن. بعد میگه لعلقی تا حبلها علاق قاربها، یعنی حضرت میخوان بگن عالم نباید نسبت به ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم بی طرف باشه. حالا شما بگید اینجا حرکت فرهنگی، خب یه شکلش ممکنه باشه، اما شکل غالبش همون تشکیل حکومته که بتونه تشکیل حکومت بده. یا روایتی که هست که تو خود نهج البلاغه شریفه که حضرت میگن من نه یه بار، چندین بار شنیدم که لن تقدس امتون لا یخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعته، هیچ امتی به پاکی به مکرمت نمیرسه مگر این که حقش از قوی گرفته بشه. خب اگه بخواد حق گرفته بشه، یه شکل کاملش اینه که حکومت حکومت حقه باشه. اصلا خود اینم حق دیگه، که اگر حکومت دست باطله، این حکومت از باطل گرفته بشه. این دوستان روایت مثلا اونش که از امام صادقه، حالا برگه رو بعد بخونید، سند بسیار عالی داره، گرچه اون روایت نهج البلاغه هم به نظر ما نیاز به سند نداره. بله نهج البلاغه بعضی ها سند داره، بعضیش نداره، بعضی جاها سند میخواد، بعضی جاها نمیخواد، اما این بخش از خطبه نیاز به سندم نداره. ضمن این که عرض کردم سند روایت سوم بسیار عالی است. ببینید اینا رو هم بعضیا اضافه کردن، به نظر من اشکالی هم نداره، زمان مناقشی هم نکردیم. و دو نکته دیگه هست سریع عرض میکنم دوستان، چون هفته یه روزه دو چانه باشه، خستم شده باشید سریع. ببینید اصلا ما فرض کنیم اینا معارض، ما با این سیری که کردیم در این چند هفته که معارض اصلا نیستن اینا، ولی به نظر بنده اصلا نیاز نیست کسی اون روایات مانع رو تکذیب کنه. چرا؟ اونا در ظرف خودش اتفاقا درست هم هست، ما هم که مورد مورد بررسی کردیم. اگرم تعارض باشه، علما یه بحثی ما داریم، لزومه توازن در تعارض. البته اینو شاید جایی نبینید، این که میگم شاید نبینید، رگه هاش هستا به این مت، لزوم توازن در تعارض. به نظر می رسد، ببینید اگر یک طرف قضیه قرآن بود، روایات معتبر بود، عقل مسلم بود که در قسمت مشروعیت، یادتون میاد ما برای مشروعیت چه ادله اقامه کردیم؟ از قرآن، از روایات و از عقل. این رو من روش خیلی تاکید میکردم، عقل. میگفتم شارع مگه میشه بعث رسول بکنه، انزال کتب بکنه، چی بکنه چی بکنه، بعدم هیچی، بگه حکومت دست هر کی میخواد باشه باشه، امامت رو رها کنه؟ چرا ما میگیم پیامبر امامت رو رها نمی کردن؟ نمیگم فقط برای حکومت، چون امامت معصوم رو ما تنزل ندیم فقط برای حکومت، ولی یه بخشم اینه دیگه. اینم در نظر بگیر که توازن اگه باشه، ترجیح با روایات و با ادله دال بر مشروعیت. الان یادم اومد که یه جلسه ای دارم، داره وقتم گذشته، یه دو سه نکته کوچولو دیگه هست انشاءالله هفته آینده مطرح میکنیم. و علما ببینید، ما چند تا مسئله در فقه سیاسی مطرح کردیم، یکی همین بحث مشروعیت بود که دیگه تمام شد. مسئله دوم شکل حکومته. ما یه گزارش اجمالی از این داریم، اگر میخواد مطالعه کنید. مسئله سوم، سوال سوم، لا ولایت لأحد علی احد که تو کلمات علما اومده، این یعنی چه؟ آیا قابل قبوله یا نه؟ این بحث اصلی هفته آینده مونه. الحمدلله.